أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در استدلال به قاعده لا ضرر بود برای اثبات حجیت سیره. گفته شد که لا ضرر دارای سه قسم هست. یکی ضرر ذاتی که نیاز به اعتبار معتبری نداره، در طول اعتبار معتبر نیست، مثل نقص عضو و امثال ذلك. دو، ضرری که در طول یک اعتبار عقلایی پیدا میشه، اگر اون اعتبار نبود این ضرر هم نبود، ولی بعد از اون اعتبار این ضرر محقق میشه و تحققش همگانی است، یعنی همگان اون اعتبار رو دارن فلذا برای همگان هم این ضرر محقق میشه. قسم سوم این بود که نه ذاتی است، بلکه به خاطر اعتبار معتبره، ولی این اعتبار مال یه طایفه ویژه‌ایه، مال همگان نیستش. این تقسیم بود که برای ضرر شد. و باز این بحث هم مقدمتاً بهش باید توجه بکنیم که تارتن میگوییم واژه ضرر وضع شده در لغت برای اون معنای اول، یعنی ضرر ذاتی. تارتن میگیم نه، برای اعم وضع شد. وقتی هم که میگیم برای اعم وضع شده، حالا اعمی که فقط در دوران وضع این لغت و این کلمه ضرر بوده یا نه ولو بعدها مستجد بشود و شده باشد، مثلا یه عرب ابن قحطان واضع لغت عرب رو فرض کنیم، در زمان اون ضرر وضع شده برای چی؟ برای اعم از ضرر ذاتی و ضررهای ناشی از بعد الاعتباراتی که در اون زمان ها منوس به ذهنشون بوده که این چیزا هستش. اما دیگه ضررهایی که بعدن حادث شده، اعتباراتی که بعدن حادث شده، اونا رو شامل نمی شود، ولو اینکه زمان پیغمبران باشه. این واژه شاملشون زمان یعرب بن قحطان نبوده، فکیفه به اونایی که امروز حادث بشود. این هم باید مورد توجه باشه. مطلب سومی که باید مورد توجه واقع بشود این است که تارتن میگوییم کلامی که از شارع صادر میشه رو موضوعات، تارتن میگیم به تناسب حکم موضوع مفاد اون کلام اینه که این موضوع که من قبولش دارم این حکم داره. مثلا اگه فرمود لا بیع الا فی ملک، یعنی اون ملکی که من قبول دارم، ولی چیزی که من قبول ندارم ملک مثل خم یا مثل خنزیر نه. اگر این ملک رو به معنای ملکیت نسبت به عوضین حساب کنیم، اگر ملک رو به معنای ولایت بگیریم، لا بیع الا فی ملک یعنی در موردی کسی سلطنت داشته باشه و بتونه، باز یعنی کسی که من قبول دارم سلطنتشو. سلطنت کیو قبول داره شاره؟ مثلا خود مالک یا ولیش به امثال ذلك، نه هر کسی. خب یا میگیم نه این اطلاق داره ملک، یعنی اون که در لغت بهش میگن ملک. حالا اگه جای شاره قبول نداره با تخصیص بزنه، نه اینکه معنای کلام این باشه. این سنجات رو باید توجه بهش بکنیم برای استفاده از گلزبا از روایت لا ضرر و لا ضرار بالاسلام. حالا ایشون در این معنی در این کلام سه فرض شده. فرض اول این است که اگر ما انتخاب کردیم و گفتیم کلمه ضرر وضع شده است برای همون ضرر ذاتی، از اون طرف هم گفتیم که نه، صدور این کلام من از شارع قرینه نمیشه بر اینکه مرادش اونیست که خودش قبول داره،
اینم نگفت. چون اگه اینو نگفتیم آیا راهی هست برای اینکه ما به لا ضرر و لا ضرار فلسان تمسک بتونیم بکنیم برای اثبات سیره؟ فرمان به دو طریق میتونیم اثبات بکنیم، که وقتی گفت لا ضرر و لا ضرار به دو طریق میتونیم. طریق اول اینه، خیلی ممنون بخش. طریق اول این است که درست ضرر در لغت به معنای ضرر ذاتی است، نقص عضو و امثال ایناست، و ولی این بناعات عقلایی گاهی آنچنان رسوخ میکنه در اذهان عقلا که اصلا توجه به این که این ذاتی نیست پیدا نمیکنه. این ضرر میگه ضرر. الان ای شما در خود عرف امروز هم نگاه کنید، خیلی جاها مردم به ضرر قاطع میگن من ضرر کنم با اینکه عدم نفعه، اما با اینکه عدم نفعه میگه من امروز خیلی ضرر کردم. چرا؟ مثلا برای اینکه اوضاع خراب شده مردم نمیان جنس بخرن، ضرر کردم. ضرر که نکردی، عدم نفع بود. اما تو ذهن‌ها اینجوری که حواسشون باید کسی بخواد، تازه بعضی عوام از هرچی بخواد حالیشون بکنه هم حالیشون نمیشه، انقدر مغروسه در ذهنشون که این ضرره بعضیا، که هرچی بخواد بگه بابا این که ضرر نبود، این عدم نفع بود، سود نبردی، نفع نکردی، نه اینکه ضرری به تو وارد شده. حالا در جایی که عدم نفع گاهی اینجوریه و کیفه، به اون جایی که واقعا پیش خودشون ضرره عرفی هست ولی ضرر ذاتی نیست. خب چون این چنینیه، اگه شعاره میبینه بیاد بگه فقط لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، اینا این واژه ضرر تو این روایت رو به اونجا هم تطبیق میکنن و نتیجه میگیرن که اون ضررام جعل نشده و نتیجه ازش میگیرن که پس بنابراین شعاره امضا کرده اون منشأش را، اون سیره‌ای که باعث این ضرر شده. اینجاست که شاره اگر این مطلب رو قبول نداره باید چکار کنه؟ تنبیه کنه، توجه بده، التفات بده. و به ما این که در این روایت التفاتی به این جهت داده نشده، پس اطلاق مقامی نه اطلاق لفظی. اطلاق لفظی چرا نداریم؟ چون فرضمون اینه که واژه ضرر فقط مال ذاتیه، پس شامل این نمیشه که بگیم اطلاق لفظی داره، اما اطلاق مقامی داره. یعنی علارغم اینکه لفظ شاملش نمیشه، اما تخیل مردم، توهم مردم اینه که شامل میشه. شاره اینجا اگر قبول نداره باید چکار کنه؟ باید تنبیه کنه، بگه حواستون باشه اینجا رو نمیگم. اینو بهش میگیم چی؟ اطلاق مقامی. یعنی مقام مقامی است که عدم تنبیه، عدم التفات دادن مردم باعث این میشه که اونا یه برداشت دیگری بکنن. اینجا هم برشاره لازمه که تنبیه. بله؟ موضوعاً داخل نمیشه، ولی حکمش هم میخواهد بود. ضرر که فرض کردیم نیست دیگه، ضرر یعنی ضرر ذاتی. راه دوم چیه؟ راه دوم این است که الان مبنای بعضی بزرگان که شاید منهم الامام قدس سره باشه اینه که عرف همونطور که در تشخیص مفاهیم مرجعند و معتمدند و درک اونها برای ما حجته، در تطبیق هم همینجوره، در تطبیق هم همینجوره. خب اینا میان این واژه رو تطبیق میکنن برای این موردهایی که عرفیه ولی ذاتی نیست. بنابراین چون تطبیق میکنن، این تطبیق اونا چیه؟ حجت هست. همون مثالی که قبلا هم میزدیم، شارع فرموده مثلا اگر روزه رمضان قضا شد یک مد طعام بده، شروع یک مد طعام بده، اینا میرن از عطاری یک مد به خدمت شما عرضه که گندم میخرن میان میدن به فقیر. و حال این که اگه به دقت بخوایم حساب بکنیم یک مد نیست، مخصوصا اون کاسبایی که درست یه ذره هم نمیذارن چرب بشه، برای اینکه خاک هم باشه، یه خود نمیدونم خاشاک هم باشه، یه گای یه سنگای هم باشه، اینا رو اگه غربال بکنی اون میشه مثلا 10 سیر چند گرم کم، یه مد نمیشه. اما هیچ عرف تو ذهنش تطبیق میکنم، اون یک چارک رو به این تطبیق میکنم. بزرگانی میفرمایند که تطبیقات عرف هم حجت، همینطور که در مفهوم حجته که ما ازش بپرسیم معنی یه چارک چیه، معنی یه مد چیه، تطبیق هم اگه بر این تطبیق کرد اینم حجت، تطبیقات عرف هم حجت. البته بعضی اینو ممکنه برگردونن به همون اطلاق مقام، میگه خب این که اشاره میدونن بر این تطبیق میکنه، خب قبول نداره باید بهش بگه، حالا که نگفته معلوم میشه اینو قبول، این غیر فرد رو به عنوان فرد قبول کرد.
استاد عدم
تطبیق مثلا قنوا رو تطبیق نمیکنن، باز خودش حالا این بعد خودشون فعلا این جهتشه، اما اون جهت اون طرفش. پس این دو راه وجود داره، الا هاذ القول که ما بگیم مراد از ضرر همون ضرر ذاتی است و بگیم صدور این از شارع قرینه نیست برای اینکه یعنی اون ضرری که من خودم قبول دارم، ولی معناش این باشه اون ضرری که خودت قبول داری، خب اول کلامه که اینجا رو قبول داری یا قبول نداری، تمسک به دلیل در شبه مصداقیش میشه. اما اگه اینو نگفتیم به این دو راه میتونیم بگیم ادله شامل است، فلو قلنا به کون الضرر، این سه شق میکنن این ایشون، شق اولش این فلو قلنا باید سر خط میبود، اینجوری الان سر خط نیست، باید سر خط میبود. فلو قلنا به کون الضرر موضوعا فی اللغه لما کان ضررا ذاتیا و عدم کون صدور الکلام من الشارع المقدس قرینتن علا ارادت الضرر المقبول عنده، این دو حرف رو بزنیم، بگیم ضرر ضرر ذاتی است و بگیم صدور کلام از شارع مقدس قرینه بر اراده ضرر مقبول پیش خودش نیست، اگه این دو تا حرف رو بزنیم فلنا ان نثبت شموله للضرر العرفی به احد طریقه، الطریق الاول ان الضرر العرفی و ان لم یکن تکوینی، یا اینجا به جای تکوینیان باید باشه و ان لم یکن چی ذاتی، یا چون اگر بخوایم عبارات قبل رو تحفظ برش بکنیم همه اینا رو میگفت ضرر تکوینی هستش، میگفت اون سیره باعث میشه که این ضرر تدر تکوینی بشود، حالا یا برای همگان یا در اون محیط، پس ضرر میشه ضرر، پس اینجا باید بگیم من لم یکن ضرر رو ذاتی، ولیکن نه ترسخ فی اذهانهم عموما که امر تکوینی، یعنی که امر ذاتی، ولو من جهت الغفله او الغلط، غفلتشون یا غلطشون باعث میشه که خیال کنن اینم همینجور. فیقتزل اطلاق المقامی تنبیه المعصوم علیه السلام لهم لو لم یکن مقبولا عند الشرع، اگر این اطلاق این ضرر عرفیه، یعنی ضرری که منشأش یک بنا عرفی شده ولی خودش تکوینیه، اگه این ضرر عرفیه به لازم منشأش میگیم عرفی ولی خودش تکوینی شده، اگر این ضرر عرفی مقبول شارع نیست، حکمش در اینجا نیست، باید تنبیه کنه مردم. درسته خودش عبارتش شاملش نمیشه، ولی چه کنه این مردم که دارن اینجوری میفهمن در اثر غفلتشون در اثر غلطشون، خب باید بگه دیگه. و هیسایا لم یرد تنبیه من قبله، من قبل شارع، یثبت اعتباره شرعا. حالا فلو التزمنا بان المعصوم علیه السلام مکلف به نسبت الی جمیع الاعصار ثبت مقبولیت تو ضرر العرفی دی کل عصرن. حالا اگر بگیم شارع چون دینش خالده مکلف است نسبت به تمام اعصار، حتی اعصار آتیه، اگه اینجوری شد امروز که سیره عقلا شده برای این که فکر معنوی میگن مالک داره و حق، و اگر کسی بیاد کتابی که کسی نوشته بیاد چاپ بکنه، نسخه ای که کسی انجام داده توی نسخه های مختلف بیاد اونو بگیره چاپ بکنه، الان میگن اون ضرر زدی به من در اثر اینکه برای اون مالکیت معنوی الان اعتبار قائلم، میگه بابا ضرره. خب چاره درسته در اون ازمنه نباید اون موقع میفرمود، حالا که نفرموده از معلوم میشه که این لازرره و لازرار این شامل میشه. شاید شهید صد قدس سر از کسانی باشه که به همین لازرره و لازرار امثال اینجا ها رو تصریح میکنه. یا عام بگه حال خودش دیگه میدونه، یا عام بگه یا مورد با موردایی که میدونه هستش. اگه گفتیم، البته ما قبول نداریم که شعار اینجور وظیفه ای داره، توجه فهم این مبنی منه که کسی میگه همچه شعار همچه وظیفه ای داره. یک کمیش که درک میکنه، بله خیلی وقتا همینطوره و شعاره بر طرق متعارفه باید بفرماید، طرق متعارفش ممکنه نباشه. بله ثبت مقبولیت الضرر، مقبولیت الضرر العرفی فی کل عصره و الا فتختص به ما کان فی عصره، و الا اگر نگیم مکلف است، و الا یعنی و ان لم نلتزم به ان المعصوم مکلفون به نسبت الى جمیع الاسهار، اگه به این ملتزم نشیم فتختص این مقبولیت ضرر عرفی به ما به اون ضرر عرفی که در اصل خودش بوده در اون موقع، تو اون موقع که دیگه میتونسته بفرماید. از طریق الثانی ان نقول و ان العرف مرجع فی التطبیق علی المصادیق کما انه مرجع فی تشخیص المفاهیم، بگیم در هر دو باب اون مرجع، خب مردم که دارن اون ضرر رو به این تطبیق میکنن. این هم مرجع. اینجا این نکته رو بهش توجه بفرمایید، یه خورده زور این حرف تو تقریبا اینجا زده شده. یعنی ما داریم چی فرض میکنیم؟ ما داریم فرض میکنیم پیش عرف ضرر یعنی چی؟ یعنی ضرر ذاتی، یعنی دستش قطع بشه، چشمش کور بشه، امثال اینا، خونش آتش بگیره، زلزله بیاد خونش خراب بکنه، اینا رو میگیم ضرر ذاتی. اون وقت عرف چی؟ اون عرف خیلی بلاحت باید داشته باشه که چیزی که اینجوری نیست، اینم ضرر لغت من میفهمه خودشم، خودش اهل لغت دیگه، میگه آقا مفاد ضرر یعنی این. اون وقت اینقدر بلاحت درش مستولی شده که چیزی که اینجور هم نیست میگه اینه. این خیلی تصویریه درسته، باید خیلی بلاحت داشته باشه اون عرف که با این که خودش داره معنا میکنه، خودش داره ضرر رو معنا میکنه یعنی این، و اون این نیست، اون این نیستش، اما در این حال این چنینی بگیم. یعنی مگر اینکه شما بگید بله اینم چون شده تکوینی ولو در اثر یه اعتبار بوده، اما فرض اینه که بعد از اون اعتبار شد واقعا تکوینی شد، چون تکوینی شد خیال میکنه اینم ذاتیه. بله در این جاهایی که ببینید لغتتون، یعنی وقتی واژه مسلم باشه مفادش براش روشن باشه، این قفلت و غرض اینجا نه. اما چرا یه جاهایی مثل اون مثالی که زدیم میگه یه متعام، همیشه یه متعام تو خودشون همین جور بوده، این هم میشه بر همینی که خودتون وقتی میگید یه متعام میرید میخرید برای خودتون، منم که میگم کفاره بدید همینه دیگه. خب این صورت اول، ولو قلنا به ان الضرر موضوع للم، این بحث اول اون چی بود؟ بر اساس اون تئوری بود، بر اساس اون نظریه بود که بگیم واژه ضرر وضع شده برای چی؟ برای ضرر ذاتی. ولو قلنا به اون نظریه دوم بگیم نه، واژه ضرر وضع شده برای اعم از ذاتی و عرفی. ولو قلنا به ان الضرر موضوع للاعم من الذاتی والعرفی الذي صار كامر تكويني عند الجميع، که همون دومی باشه دیگه. بله اعم است از ذاتی و عرفی که گردیده است مثل یک امر تکوینی پیش جمیع عقلا. اگه اینو گفتیم در این صورت فلا ریب فی شمول مثل لا ضرر لزرر العرفی فی کل عصر، خب دیگه واژه اصلا خودش شاملش میشه دیگه اون دنگ و فنگای قبلی هم نمیخواد، درست؟ خود اطلاق لفظی میشه دیگه، اطلاق مقامی نیست. این که نمیدونم چون عرف در تشخیص هم معتبر از عرفش، نه به این احتیاج نداریم. مثلا خود واژه ضرر فرضمون اینه که وصل بر اما از ذاتی و عرفی پیش همگان خب شده این چیز آمده میشه. یه قید اینجا افتاده از کلام، اگه گفتید اون قید چیه؟ بله؟ اون قرینت هم باید نباشه که قبلا گفتیم، درست؟ همونطور که در باید دو چیز ما اینجا داشت، یکی این که بگیم این چیه اعمه، شارم نگه که اون ذره درست اعمه، من اون ذره که خودم قبول، شما در ذاتیش این قید رو میارید اینجا که به طریق اولا باید بیارید، درست؟ این اتکای بر اون قبل لابد شده، اینجا اون قید هم چیه لازم دارید. خب احتمال سوم اینه که نه اولی رو بگیم نه دومی رو بگیم، سومی رو بگیم. یعنی بگیم ضرر وضع شده برای اعم از ذاتی و اونی که همگانیه یا عند طائفه خاصه، اینجور بگیم. ولو قلنا بانه موضوع للاعم من الذاتی والعرفی المختص بعرف خاص، اینجا فلا یعم الا الضرر العرفی الموجود فی عصر صدور. اگه اینو گفتیم خب لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، گفتیم معنی ضرر یعنی واژه ضرر مفادش چیه؟ اعم از ضرر ذاتی و ضرر عرفی مختص. اگه گفتیم اعم، این که بگیم ضرر عرفی مختص ظاهرا مقصود اینه که یعنی اون اعمه رو که میگیره اینم میگیره، نه اینکه اعمه رو نمیگیره ولی اینو میگیره، یعنی اونو که میگیره اینم که مختصم باشه میگیره. خب اگه اینو گفتیم نتیجه چی میشه؟ آره؟ حالا میگم این. خب اگه اینو گفتیم که معنی سوم این بود دیگه، چون معنی سوم این بود که به خدمت شما عرض کنم فهل الواضح لا صفحه قبل، فهل الواضح لا از خصوص از ظرف العرفی الموجود فی اسره فلا یعم مسجد دمن او لا از معنا جامعا ينطبق على ما يتجدد في كل اصل نظير وضع لفظ مصباح. خب اینجا تعبیر رسایی نشده، باید تعبیر عوض بشه. اگر ما این حرفو زدیم ضررها چی رو شامل میشه؟ نه عصر صدور روایت، عصر وضع لفظ، نه عصر صدور روایت. عصر صدور نباید بشه، باید بشه عصر الوضع. اون عصر وضع درسته، چرا؟ چون فرض یعرب ابن قحطان اومده این لفظ ضرر رو برای چی وضع کرده؟ برای اعم از ذاتی و چی؟ اعم از ذاتی و عرفی که مختص باشه. اما مختص به چه زمانی؟ اعم یا مختص به چه زمانی؟ زمان خودش دیگه، اینجوری گفتن، درست؟ فرمود که فهل الواضع لا از خصوص از ضرر العرفی الموجود فی عصره فلا یا ام مستجد منه بعدن، اصلا واجد که شاملش نمیشه. چرا؟ چون اون که در زمان اون بوده الان هم اگه هست شاملشه دیگه. آقا واجه شاملش میشه اون ضررها، خب اونا که الان موجوده ممکنه موجود باشه، درست؟ پس واجه شاملش میشه. خب فتزه همه ما سبق ان نهازت دلیل تامن لإثبات اعتبار الحق الارتكازی المذکور شرعن ولو کان مستحدثن الا متقدم. از این بیاناتی که کردیم روشن شد که این دلیل که عبارت باشه از قاعده لا ضرر ممکن است تمسک بگو برای اثبات اعتبار حق ارتکازی مذکور که باعث ایجاد یک ضرر تکوینی شده است. اعتبار حق ارتکازی مذکور شرعن ولو کان مستحدثن، البته الا ما تقدم، بر اساس اون چه که گذشت، که اون چه که گذشت چه بود؟ که گفتیم فلبل تزمنا به ان المعصوم مکلفون، اگه اینو گفتیم البته مستحدثات هم شامل می شود. نه معنا نداره مگر اینکه چیزایی بهش اضافه بکنیم. اصل صدور شامل چون به واژه داریم توجه میکنیم. واژه مثلا اینکه شما اینجوری اگه گفتید، مثلا اگه گفتید کلمه مصباح اگر گفتید وضع شده برای چی؟ برای اونی که در اون ازمنه سابقه بوده. الان اون که با این مصباح رو شامل نمیشود، اونایی که در عصر پیغمبر بود شامل نمیشود. اون واضح یعرب ابن قهران اصلا به ذهنش نمیمده. برای همونه که با پیدوز رو نمیدونم پیو فلان و اینا بوده، برای اون وضع کرده. حالا اگر شعار فرمود که مصباح در عبارتش آمد مصباح، خب شامل اون نمیشه. مگر شما بیان اضافی بیارید مثل که همونطور که در ذاتی آوردید، اومدید گفتید که اطلاق مقامی بهش توسلش میکنیم، یا گفتید زمینه میکنیم اینکه عرف در تطبیق هم مرجع است. اما اگه اینو اضافه نکردید، خب از راه واژه میخواد بگید دیگه. فرض اینه که این واژه گفتید که اختصاص داره به چی؟ به عرف زمان صدور اون، اگر این رو انتخاب کردید. اما اگه گفتید بله اون اختصاص نداده، درست؟ اگه گفتید اختصاص نداده واژه لغه، گفته این لفظ وضع شده برای هر چیزی که یتتبر به یه معنی جامعی وضع کرده، یعنی گفته مثلا مصباح یعنی اون چی که روشن میکند، هرچی روشن میکنه. حالا تو ذهنش برای اون مصناقی بیش از اینا نمیمده، ولی برای کلی آنچه روشن میکند وضع کرده مصباح را. اینجا هم ضرر رو وضع کرده باشه برای اون چیزی که به انسان نقصی در انسان وارد میکنه، حالا از هر ناحیه ای میخواد باشه. اون وقت تو ذهنش اینا بوده از نظر مصداقی، از نظر تطبیقی. بله، اما اگه نه مثل وضع آن موضوع خاص باشه که یعنی همین برای این مصادیق وضع کرده یا با این قیودی وضع کرده که شامل اینا نمیشه، قهرن اگر بخوایم بگیم شامل اصل صدور روایت میشه، باید اضافاتی بهش بکنیم. بله نمی کنه دیگه، مگر اینکه اضافه بهش بکنیم. ثم بله بله اونا که فرضه، درسته. بله 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 دیگه، بله بله دیگه، گفتیم فرض اینه که شعاره در مقام مثل عفو بالعقود. ما الان عفو بالعقود چی میگیم؟ میگیم بابا عقدایی که الان تو دنیا تازه استحداث شده، تازه بهش رسیدن، درست؟ مثل عقد تأمین چیه؟ چه؟ خب شعاره چه کار کرد؟ قید نزده دیگه، میگه هرچی معنای این واژه هست، درست؟ من حکم نفوذ را یا لزوم را یا هر چی که مفاد این باشه رو این جلب کردم، رو این طبیعت ساریه، رو نفس این طبیعت. مثل اینکه گفت الماء طاهرون، خب الان شما تو آزمایشگاه اجزاء ما رو میگیرید ترکیب میکنید، آب خدمت آزمایشگاهی درست میکنید، ما میگیم الماء طاهرون، میگیرید چه داره اطلاق بود. چون رو طبیعت ما برده، اینم ما دیگه، اینجا رو طبیعت عقل بود، طبیعت ضرر برده. فرض اینه که ضرر از حسر واژه یه معنایی داره که سیاه همه اینا رو شامل میشه، همه اینا رو شامل. اما این گفتی نه، فرقت مال ذاتیه، این عرفیایی که منشأ چیز عرفی رو شامل نمیشه، باید از اون زمینه کنه. اگر گفتی نه اعمه، اگه گفتی اعمه، باز اعمه است از اونی که در زمان خود واژه بوده یا مطلقا، بازم شامل میشه. اما اگه گفتی مال زمان خودشه، خب دیگه واژه شامل نمیشه، اطلاق داره اما دیگه بیش از این توانشو نداره، چون خارج از محدوده مفادشه. پس بنابراین باید با زمینه اون وقت اثبات بکنی. ثم ان هذا الدليل يمكن التمسك به لاثبات السير الخاصه باقسامها اد القسم الثالث منها و توضیح ذلك. خب اگه یادتون باشه ما برای سیر خاصه چند قسم تصور کردیم؟ چهار قسم تصور کردیم برای سیره خاصه. کجا بود؟ چه صفحه بود؟ یادتونه چه صفحه بود؟ بله؟
صفحه 30 نه نه صفحه 35 ان سیر المستحدثه تنقسم نه اینا بله بله صفحه 33 درست صفحه 33 القسم الاول ما کان الاختصاص بها من جهت الاختصاص المساله به کذا ثانی و ثالث هم داشتیم رابع هم داشتیم. حالا اینجا داره میفرماد این حاضر دلیل که قاعده لا ضرر باشه یمکن و تمسک و بهی لاثبات امضاء سیر الخاصت اقسامها هر چهار قسمش عدل قسم الثالث منها. قسم سوم رو نمیشه ولی بقیه اقسام میشود. حالا توضیح و ذالک ان فی القسم الاول من اقسامها یصدق الضرر العرفی به نسبت الی ظرف تحقق الخصوصیه از المفروض فی هذا القسم اطباق جمیع العقلاء علی اعتبار الحق بالنسبت الى عهد ذلک العرف الخاص الذی جرت السیره بینهم. قسم اول چی بود؟ ما کان الاختصاص فیها من جهت اختصاص المساله و جهات المؤثره فی تحقق به خصوصیت معین. اونجا اینجوری میگفتیم، میگفتیم این سیره اختصاص پیدا کردنش علتش چیه؟ علتش اینه که اون مصلحت، اون منشأ فقط مال اونجا بوده یا مال اون افراد بوده، ولی جوریه که همه آنها، همه آدما قضاوتشونه. ما هم اگه اونجا بودیم همین کارو باید میکردیم، اگه نمیکنیم چون اون مصلحت الان برای ما نیست. مثل لباس پوشیدن در مناطق سرد، خب اون لباس ویژه که اونا میپوشن مال اوناست، این سیره مال اونا شده، جای دیگه اونجور لباس نمیپوشن، سیره فقط مال اوناست، مال منطقه خاص است. اما قسم اوله، ولی همه عقلای عالم این قضاوت رو دارن، میگن اون کار درستیه، ما مگه اونجا بودیم باید همین کار رو میکردیم. این قسم اوله. خب اینجا آیا در این صورت به لا ضرر میتونیم تمسک کنیم یا نه؟ یاره میتونیم تمسک کنیم. چرا؟ چون در نظر همه عقلای عالم ولی این سیره همگانی نیست، ولی چون این قضاوت رو به دنبال داره همه عقلای عالم میگن اگه کسی اینجا ضرر خدمت شما هست که از بین ببره نقصی وارد کنه این ضرر صادقه. الان همه عقلای عالم میگن اگه کسی اون لباس اون شخص را بدزده از بین ببره، حالا علاوه بر مالکیتش این چیه؟ یا نذاره اونجور لباس بپوشه، از منم نمیبره، نمیذارم چه لباسی ده اونجا بشه، این ضرر داره بهم میزنه. این عقلای عالم میگه میفهمد ان فی القسم الاول مثل من اقسام ها یصدق عنوان الضرر العرفی به نسبت الی ظرف تحقق الخصوصیه که همون مناطق سرسید باشه در مثال ما. اذا المفروض فی هذا القسم اطباق جمیع العقلاء علی اعتبار الحق به نسبت الی اهل ذلک العرف الخاص الذی این عرف خاصی که جرت السیره بینهم بحیث کان سلب و ذالک الحق انهم و عدم و رعایتهی ضررن فی نظر جمیع العقلا، همه عقلا میگن این ضرر، و فی مثله یمکن التمسک به عموم نفی الضرر و اثبات امضاء ذالک الحق العرفی العقلایی شرعا به دلالت التزام. میشه گفت بله به دلالت التزام، میفهمیم که شاعر اون رو هم قبول کرد. بله 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 بله. و هاکذا فی القسم الثانی من السیره ایمان کان اونا که اختلاف فی ادراک المساله و الجهات المقتضیه للسیره ولکن ما امضاء السیره الخاصه من ناحیه سایر العقلاء رغم اختلاف فی قسم ثانی. چی بود؟ قسم ثانی بود این سیره مال یه جای خاصیه، بقیه عقلا قبول ندارن، میگم ما مگه بودیم؟ نه، ما اگه همون شرایطش این کارو نمی‌کردیم. اما لمصلحتن میگن اگه اونو قبول نکنیم یه اختلال لازم میاد، قبول کرد. مثلا مثالش، البته مثال این برای تقریب به ذهنه، نه اینکه این مثال همینه، مثالش این زدن اونجا که عقلای عالم مثلا ما مسلمونا ازدواج رو برایش رسم خاص قائلیم، یه طریقه خاص قائلیم، ولی همین مسلمونا میگن ولی اون طریقه که پیش مسیحی ها هست، پیش یهودی ها هست، پیش حتی غیر اینا، حتی اونایی که ادیان دین ندارن تابع ادیانی نیستن، ولی ازدواج برای اونا هم یک
رسومات ویژه‌ای داره. زن و شوهر شدن در اونا هم یک چیزی داره. اسلام میگه اونا چی هن؟ اسلام میگه اونا معتبرن. مسلمان میگه این معتبر. اینا زنازاده نمیشن. این فرزندشه، این زوجشه، این فلان. اینو میذارن. با اینکه قبول نداره اون کار رو. فرقش با قبلی این است که نه میگه اون کار درسته. ولی چون در مورد محقق نیست اون منشأ نمیگیم. اینجا هم میگه اون کار غلطه. ولی یه سیره دیگه داره. میگه ما بر اون غلطه باید ترتیب اثر بدیم و الا اختلال لازم میاد. یه مصلحت دیگه میاد پیش. حالا اگه اینجور هم شد باز ضرر صادقه دیگه، چون همه عقلا میگن باید بهش اعتبار بدی، پس اینجا هم باز ضرر صادقه و مشمول دلیل لازره میشه. و آج از آفل قسم ثانی من استیره ای ماکان اونا که اختلافون فر ادراک المساله و الجهات المقتضیت استیره اختلافه، ولیکن ما امضاء استیرت الخاصه من ناهیت سائر العقلا رغم اختلافهم فیها در اون مساله اینجا شامل میشه. فان المفروض ان الحق الذي يعتبره عرف خاص يكون موردا لامضاء سائر العقلاء و معه يصدق عنوان الضرر على سلب ذلك الحق عن اهل ذلك العرف. فمن الزوج عن الاستمتاع بزوجته، یه یهودی رو نذارن استمتاع از زوجش بکنه، میگه اینکه ما قبول نداریم این عقدی که شما خوندید درست باشه. نه، الان ضرر به اونه. چرا؟ برای اینکه درست ما اون روش رو قبول نداریم برای ایجاد زوجیت، ولی بعد از اینکه اونا این کارو میکنن و ما میگیم کار غلطیه، اما سیره عقلاییمون بر این وزیر شرعیمون بر این که بر اون اعتبار قائل بشی. مثل اینکه مثلا میگه یک کشوریه، میگه آقا سلطنت غلطه، باید جمهوری بود. ولی حالا اگه یه جا سلطنته، میگه خب آثارو بار میکنه، ولی کارو قبول نداریم، ولی آثار رو بار میکنم. چون اگه بخوایم آثار رو بار نکنیم چی میشه؟ یه اختلافی لازم، اختلافی چیزی لازم میاد، اختلال نظامی لازم میاد، هرج و مرجی لازم میاد، با قبول بکنیم. میفهمد فمن و زوج، کدوم زوج؟ همون زوجی که مال اون منطقه خاصه است و اونا دارن کارش. ان الاستمتاع به زوجته یعد ضررا علی فی نظر جمیع العقلاء بعد امضاء نکاح اون زوج من ناحیت اون عقلا حتی مع اختلافهم فی شروط تحقق نکاح صحیح فتعمه قاعدت و نفی الضرر و یثبت امضاء ذلک الحق بالنسبت الى اهل العرف الخاص. یعنی در همین مثال اگه ما دلیل نداشتیم در کل قوم نکاح، اگه این دلیل هم نداشتیم در کل قوم نکاح، به همین دلیل لازرر میگفتیم نکاح اونا درسته، به این معنا درسته، یعنی آثار برش، یعنی شاره اونا امضا کرده.
خیلی مسلمه
مگه
میگیره؟
بله بله، من حکم ضرری جل نکردم برای همه. البته اگر بگیم اونا مکلفه به فروع هستن، کما اینکه یک مذهب چیز اینه که بله. ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، اگه اونا نماز برشون واجب نبود چه تحلیلیه که دارن میکنن؟ بله؟ یعنی اگه میخواستیم خودمون این روش رو نمیتونیم قبول کنیم جای دیگه، اما حالا که اونا ملتزمن مصلحت اینه که اونو قبول کنیم از اونا، یعنی آثار رو برش بار کنیم و نافذ بدونیم. درست؟ حالا که اونا مثلا در ما جمع بین اختین در نکاح، در ما جمع بین اختین چیه؟ جایز نیست. حالا اگر یه ملتی هستن، یه نهلهی هستن، جمع بین اختین اشکال نداره، یک زن یک مرد میتونه دوتا خواهر زوجش باشن. درست؟ ما به بچه های اونا نمیگیم بلد و زنا هستن، نمیگیم اینا کارشون فجوره، بلا میگیم این کار غلطه. اما حالا که دعوه اونا اینه است در این غلط افتاده اند، سیره دیگری مصلحت دیگری اقتضا میکنه که نافذ بدانیم، برای خودشون البته نه برای دیگران، برای خودشون نافذ بدن.
نهایت ممتازه
بله؟ نه و کزل ام و کزل ام فی القسم الرابع ای ماکان اختصاص و سیره یعرف به عرف خاصن لاجل اختلاف العادات و رسوم. قسم چهارم چی بود؟ این بود که فقط رسوماته، یعنی مصلحتی نداره که بگیم ما هم باید همینجور باشیم، مثل قسم اول نیست، مثل قسم دوم هم نیست که بگیم نه غلطه، نه غلطه، ولی رسم اونا این و رسم ما این نیست. حالا وقتی رسم اونا این شد، مثل اون مثالی که زدن دیگه، رسم اونا اینه که راننده طرف راسته، رسم ما اینه که راننده طرف چپه. خب حالا مصلحتی داره اونا؟ غلطه این که طرف راست باشه؟ نه. ولی یه مصلحت هم ایجاب نمی کنم، چون این ورشش مفصلت یکی، ولی رسم اونا بر این شده، رسم بر این شده. اینجا هم باز دلیل میگیره. چرا؟ برای اینکه بعد از اینکه رسمشون این شده، اگه شما نگذاری بنشینه، یا نه با طرف راست بشینه، طرف چپ بشینه، خب این ضرر داری به اون میزن. پس لا ضرر میگیره. اینجا رو هم میفرماید که بله در همونجا دیگه، بله بله آقا، استحباب نه، میخوام بگیم آیا اون معتبر است شرعاً یا شرعاً معتبر نیست، یعنی شعار نه، یعنی اون سیره رو امضا کرده امضا نکرده. و که از من صدای شما رو درست نمیشنم، یا اشکال در گوش من از الان یا در صدای شما یا در هر دو، حالا بعد تشبیه. و که از الام فی القسم رابع، ای ماکان اختصاص و سیره به عرف خاصن، اختصاص سیره به خاصن برای چی بوده؟ لعجل اختلاف العادات و رسوم، همین رغم عدم اختلاف المساله و الجهات، علارغم اینکه مساله و جهات فرق نکنه، حالا این بر باشه یا اون بر باشه. بله، رغم عدم اختلاف المساله و الجهات، به اختلاف الخصوصیات، اختلاف پیدا نمی کنه مساله و جهات به واسطه اختلاف خصوصیات، و عدم الاختلاف فی ادراکها، باز به خاطر اینم نیست که در ادراک اون مساله و خصوصیات اختلاف، اونا فهمیدن ما نفهمیدیم یا ما میفهمیم اونا نمیفهمن، نه به خاطر این چیزا نیست. فإن فی هذا القسم ایزن تكون السيرة الخاصة في الحقيقة موردا لإمضاء سائر الأعراف، بقیه هم میگن این درسته همگانیه، ولو بالنسبة الى اهل ذلك العرف الخاص، میگن اروپایی‌ها که در افتراس میشونن بد نیست ابند قبل. فلو تعرف في بلد القيادة في يمين الطريق كما في ایران و قاد اهدون سیارتن فی یساره ها بیس زاه مسائر و سائقین عده، به جوری که این با سایر سائقین و رانندگان مزاحمت ایجاد میکنه، عده زاده که شخص مزارن فی من فی نظر العقلا حتی فی نظر العقلا الذینون فی نظر العقلا الذین یعیشون فی بلدن تکون و قیادتهم فی یسار طریق. خب و هذا یکشف ان حق الذهاب فی طرف الیمین فی ذلک البلد الخاص معتبر عند جميع العقلاء و فی طول اعتباره یثبت امضاءه شرعا به عموم لا ضرر بناء علی شموله للحقوق المستجده. ای گفتیم حقوق مستجده رو میگیره، پس معلوم میشه چاره این رو هم امضا کرده. و اما خب اول و دوم و چهارم رو گفتیم میشه، اما سومی رو نمیشه. چرا؟ و اما القسم الثالث ای سیرت الخاصت التي لم يمزها سائر العقلا فالتمسك بالدلیل المذکور لاثبات امضائه محل اشکاله. اگر اینجوریه، یه عده قبول دارن بقیه قبول ندارن، مثلا اونا خم رو میگن چیه؟ سیرهشون برای اینکه خم مملوکه، خنزیر مملوکه بتونید، ولی همه عقلا نمیگن، حتی میگن ما قبولم نمیتونیم بکنیم و مصلحتی نیست، مثل مصلحت نکاح نیست که اگه برش آثار بر نکردیم اختلالی لازم بیاد چیزی لازم، قبول نمیکنیم. میگن مال خودشون، ما هم قبول نمیکنیم، آثارم برش بار نمیکنیم، هیچ. اگه اینجوری شد، مثل این که مثلا الان فرض کنید که یه رژیم قاصب اسلامی، اگه اوغلا عالم بگم بوش مو قبول نمیکن، آثارم برش بار نمیکن، ولی خودشون یهودی های اونجا یا قبول دارن، مو قبول ندارن. اگه اینجوری گفتیم لا ضرر دیگه شاملش میگن نمیشه. چرا؟ یا شک داریم شاملش میشه یا نه، چرا؟ چون وقتی عقلا عالم قبول نکردن، این آیا تبدیل میشه اینجا ضرر صادقه؟ اون جایی که میگفتیم ضرر صادقه چون عقلای عالم قبول کردن، این منشأ میشود برای اینکه یک صدق تکوینی ضرر پیدا بشه، چون همه قبول دارن. اما جایی که یه دیگ ویژه و خاص قبول دارن، بقیه اصلا قبول ندارن به هیچ شکلی از اشکال، اینجا در صدق ضرر یا مطمئنیم ضرر صادق نیست یا شک داریم. و اما القسم الثالث ای سیرت الخاصت التي لم يمزها سائر العقلاء فالتمسک به دلیل المذکور، که قاعده لا ضرر باشه لاستباط امزائهی محل و اشکالن از المفروض اختلاف العقلاء فی ثبوت ذلک الحق العرفی الذي اعتبرت طائفه من العقلاء و از المفروض عدم و امزائهی من ناحیت غیر اون عده خاص امضا نکردن و معه یشکل صدق و عنوان الضرر علی سلب ذلک فان المتيقن من ذلک ما اذا اعتبر ذلک الحق سائر العقلاء ایضا متيقن از صدق ضرر جایز که سایر عقلا هم اون منشأ رو معتبر بدانن به یک شکلی ایزن اونو قبول داشته باشن نیست، ولو از حیث امضا، یعنی خودشون بنابرش ندارن ولی امضا میکنن، مثل مسئله نکاح خودشون قبول ندارن ولی این مال اونا رو امضا میکنن. و آزا مفقودن فی المقامه به حسب الفرض. پس بنابراین اینم به خدمت شما از اول که راجع به لای این استدلال به لا ضرر البته توجه کردید، لا ضرر نمیتونیم برای همه چیزا بهش استدلال بکنیم، اگه درست بشه مبادیشو قبول بکنیم فقط برای اون سیره های عقلایی که منشأ میشن برای صدق یک ضرر، و الا اونایی که منشأ نمیشن برای صدق ضرر اونا نه. اینجا یه سوالی من قبلا هم توضیح دادم، بعضی دوستان نوشته ای دادن شبهه براشون هست، اینو انشاءالله فردا توضیح میدم انشاءالله. صلی الله علیه و آله.